بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در نهج الفصاحه است، مطابق این نهج الفصاحه‌ای که شماره داره، شماره 24. ان اربع ربا، بالاترین ربا، ان اربع ربا شتم الاعراض و اشد الشتم الهجاء و راویه احد الشاتمین. ربا در احادیث اسلامی مفهوم وسیعی داره. دقت کنید من تفسیرش عرض کنم که کلید حل روایات زیادی است. ربا معمولا در سودی است که از مال گرفته میشه، ولی از اونجایی که سبب میشود شخص بدهکار نیروش رو از دست بده، سرمایش رو از دست بده، در واقع بعضی از این بدهکارها مثل یه آدم غارت زده میشن. برای اینکه رباخار هرچه تأخیر میفتد هی سود اضافه میکشه، گاهی سود مضاعف، یعنی رو سودها هم سود میکشه. همین کاری که الان عده‌ای از بانک ها دارن، میگه 200 میلیون وام گرفتم، الان شده 1.2 میلیارد یا بیشتر، 1.5 میلیارد شده. چرا نتوانستم به موقع بپردازم؟ جریمه دیر کرد روش اومده و روی جریمه هم جریمه آمده و سر از این در آورده، در حالی که اسلام میگه فنظرتون الى میسره. ای کسی بدهکار بود و نه توانست بده، عمدن نمیده، زندانش هم میشه کرد. اما اگر ناتوانه باید مهلت بدن، نظرتون الى میسره. بله، معنیش این است که این رو مهلت بدن تا توانایی پیدا کنه. اما اینا کاری به این حرفا ندارن، نمیتوانی سود، سود بر سود. وقت اسمش هم بانکداری اسلامی به اصطلاح. بنابراین رباخاری گاهی سر از غارت اموال مردم در میاره، به این صورتی که عرض کردم. جاهای دیگر هم اگر سرمایه ها غارت بشه، آسیب بهی زده بشه، در روایات نام ربا بر اون گذاشته شده، از جمله این حدیث ما. بله، 28 برابر هم میگیرن. ولی دیگه این غارتگریه، در حالی که به امکان رو اسره فنظرتون الی میسره. به هر حال متاسفانه بانکداری ما هنوز اسلامی نشده. بله، خب در این روایت میگه سرمایه آبرو و عرض انسان یه سرمایه است، کسی که این سرمایه را از بین ببره و غارت کنه بالاترین رباخاره، همونطور که اونجا سرمایه اموالش رو میبره اینجا سرمایه آبروش رو داره میبره. ان عرب الربا شتم الاعراض، شتم یعنی بدگویی، آبروی مردم رو با بدگویی ها از بین ببره. بعد می فرماد و اشد و شتم الهجا، بدترین بدگویی ها مسخره کردن. آبروش می بره مسخرش می کنه و انواع سخریه ها. آخرش هم می فرماد و راوی احد و شاتمین، کسی که نقل اون شتم، اون بدگویی، اون مسخره کردن، کسی که نقل میکنه اونم شریکه. احد و شاتمین یعنی دوتا میشن، یکی اون کسی که بدگویی میکنه، کسی ناقله، هر دو در واقع مصداق یک معنا هستند و این بالاترین رباست. ما میدانیم ربا در اسلام خیلی چیز مذمومی هست که قرآن حتی فأذنوا بحرب من الله داره. این فأذنوا بحرب من الله بعد معنیش میکنن، توجه داشته باشید. بعضی ها میگن اعلان جنگ به خدا بدید، عکسش خدا اعلان جنگ به شما میده. فأذنوا بحرب من الله یعنی خدا به شما اعلان جنگ میده، نه شما به خدا اعلان جنگ کنید. شما که کاری نمیتونید بکنید در باره پروردگار. و هر حال تا اعلان جنگ کردن خدا با افراد پیش آمده، خب این آبروی مردم بردن، حجب کردن، بدگویی کردن، این هم بالاترین و خطرناکترین رباز. من روی این مسئله در هفته های گذشتم تأکید کردم، برای اینکه میبینم در رسانه ها مخصوصا الان که این بلای فضای مجازی آمده چقدر آبروهای افراد رو برباد میدهند، چقدر دروغ ها میگن، چه شایعاتی پخش میکنن، چه حجوهایی و سخریه هایی. خطرناکترین ربا همینه. اونهایی هم که ناقلشن، به هر حال و این هم دقت داشته باشید، گاهی حجب یه انسان میکنه، گاهی نه یه جامعه، گاهی آبروی اسلام رو میبره. اینا دیگه اربر رباست، بالاترین خطرناکترین ربا آبروی انسان بردن، یا بدتر آبروی جامعه رو بردن، آبروی نظام رو بردن، آبروی اسلام رو با عملش ببرد، این اربر رباست. این رو خیلی برادران با زبان خوب به افراد بگن و اهمیت این مسئله رو روشن کنن. یه خود جامعه ما یه جامعه اسلامی کامل انشاءالله بشه. و سفارش هم کنید به همه، خیلی از زنان گاهی نامه می نویسن از دست شوهرانشون ناله دارن، شوهر آدم مؤمنیه، نمازخونه، در این حال بدرفتاری. بدرفتاری در منازل نسبت به همسر و گاهی نسبت به فرزند متاسفانه زیاد شده و همینی که برکت رو با خودش برده، برکت رو میبره. حالا اونی که نامه ها برای ما نوشتن من عرض کردم، خیلی مراقب باشید، سفارش کنید، مخصوصا اونهایی که دم از اسلام و ایمان و بالاخره تربیت اسلامی، دم از اسلام و تربیت اسلام میزنن، اونا بیشتر مراقب این مسائل باشن. و یه جمله هم درباره مسئله مهم روز عرض کنم. من بارها درباره فضای مجازی صحبت کردم، امروز میخوام چیزی بران بیفزایم. من دیروز با بعضی از مسئولین قضایی کشور تماس داشتم. اینا گفتن بسیاری از پرونده ها، طلاق ها، مشکلات خانواده ها ناشی از همین فضای مجازی میشه. ارتباط های نامشروع یا متهم ساختن خانواده ها، تخم بدبینی رو پاشیدن، گفت بسیاری از پرونده های دادگستری از همینجاست. من تعجب میکنم، یکی از مسئولین گفته بود 10% فضای مجازی خرابه، 5% خرابه. اینا نمیرن تحقیق کنن، شما با دستگاه قضایی ارتباط پیدا کنید این چند درصد، ببینید فساد چقدره. فضای مجازی یه ابزار بسیار خوبی برای استفاده های علمی، فرهنگی، همه چیز میتونه باشه. این هم مثل نیروی اتمه، میشود از اون کارخانه ها را انداخت، همه جا روشنایی درست کرد با نیروی اتم، بیماری ها رو به وسیله نیروی اتم درمان کرد، میشود تبدیلش هم به بمب کرد. اتفاقا اولین استفاده ای که این غربی ها از نیروی اتم کردن همون بمب بود دیگه، در هیروشیما و ناکازاکی انداختن. فضای مجازی هم اولین استفادهش که میکنن همون بمب بشه، همون مفاسدشه. ما عرض کرده ایم راه داره درمان این، میشه کاری کرد، فوائدش رو دریافت، بز بدیهاش پریز کرد. یه شبکه به نام شبکه ملی فراهم کردن نیم بنده، اگر اینو توسعه بدن بعدن پهنای باند رو در اختیار اون بذارن، از اون شبکه‌های فاسد پهنای باند رو بگیرن، حل مشکل میشه. نه احتیاج دارد که اینها رو فیلتر کنن نه چیزی. ابزار این شبکه ملی سالم مفید رو فراهم کنن، ابزار از اون یکی بگیرن، مردم جذب به این میشن. ولی من نمیدونم چرا خیلی ها دل نمی سوزانن برای این مسئله، در حالی که سرنوشت جامعه گره خورده با مسئله فضاهای مجازی، سالم بودن و ناسالم بودن، مخصوصا نسل جوان سرنوشتشون گره خورده با اون. چرا نسبت به این مسئله دل نمی سوزانند، چندون اظهار نمی کنند، در حالی که یکی از مهمترین مسائل اجتماع همین است که این مشکل رو حل کنیم. اون جنبه های بمبش رو بگیریم، جنبه های سلامت و درمانش رو بذاریم و راه داره، بخوان بکنن راه داره، نخوان بکنم که همه بر خدا روز به روز بدتر میشه. من امیدوارم انشاءالله اون هیئت‌هایی که برای نظارت بر مسائل فضای مجازی تشکیل شده و اون شورای عالی که دارد که رئیسی هم رئیس جمهوره، بیشتر دل بسوزانن برای این مسئله و بتانن چه کار میکنی. با مسئولین قضایی تماس بگیرن، پرونده ها رو ببینن، مشکلات رو ببینن، ببینن چقدرش از اینجا سرچشمه میگیره. اتفاقا به زیان خود اونها هم هست، برای اینکه دروغ زیادی برای مسئولین درست میکنن، تو فضاهای مجازی پخش میکنن تا اینا بیان از خودشون دفاع کنن طول میکشه. برای حال خودتونم که باشی این فضاها رو اصلاح کنید. به هر حال امیدوارم خداوند چی بده؟ گوش شنوا بده به جاه محمد واده الطاهری. و اما بحث ما در مسئله چهاردهم از مسائل شرکت بود که آخرین مسئله چی کنن؟ نفهمیدم چی گفتم. یعنی مجازات مالی رو تبدیل به چیز دیگه کنن؟ جریمه تأخیر از باب مجازات. من فراموش کردم یکی از آقایون یه اشکال خوبی نوشته بود، من میخواستم امروز متعرضش بشم، میذارم روز شنبه انشاءالله متعرض میشم. میگن مجازات چیز جریمه مالی از باب مجازات تأخیری. این دو تا جواب داره، دو تا جواب داره. جواب اول این است: و ان کان ذو عسر فنظرتون الى میسره. کسی که عمدن تأخیر بیندازه، لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، میشه مجازاتش کرد. ولی کسانی که ورشکست شدن، اکثرشون همینه، ناتوان شدن، تحریم ها سبب شده نتونن اون برنامه هاشون رو پیش ببرن، موندن درش، اینا دیگه جریمه تأخیر ندارن به هیچ وجه. این یک. دوم، جریمه تأخیر اگر کسی داره و نمیدهد، جریمه که میشه میره تو بیت المال، نمیره تو بانک. باید برس به دست حاکم شهر، اون میتونه تعزیر کنه. از باب تعزیره، از باب تعزیر که شد میاد تو بیت المال و به دست حاکم شهر میرسه، نه اینکه میره تو جیب بانک. مگر اینکه بیت المال ملاحظه کنه بانک ها رو، بگه اینها به زحمت افتادن، این هم گردن کلوف بوده نداده، این پولی که از این گرفتیم به عنوان جریمه بدیم به این. اگر حاکم شهر صلاح بدون این کار میکنی. بنابراین اشتباه نکنید در این مسئله. خب بحثمون در مسئله چارده بود، جواب اون اشکالم انشاءالله شنبه از خواهم کرد. در مسئله چارده چهار تا فرد داشتیم. اولش این بود که لو تبین بطلان عقد شرکت، اگر بطلان عقد شرکت آشکار بشه، عقودی که در حال بطلان واقع شده اینها صحیحه به یک شرط، و آن شرط این است که اذن مقید به صحت عقد نباشه. اگر اذن مقید به صحت عقد نباشه، آزاد رفته تجارت کرده، عقودی که واقع شده صحیحه، سودش هم همونطور که خواهیم گفت تقسیم میشه. از کسانی که خوب وارد این مسئله شدن گفتیم شیخ الطائفه در خلافه. عبارت شیخ رو اجازه بدید خیلی جامعه من میخوانم. جلد سوم صفحه 336. اذا عقد شرکتا فاسده، یه شرکت فاسده ای رو چه رقم فاسده؟ ایشون مثال فاسدش رو میزنه، به ان یتفاضل المالان و یتساور ربح، مالشون مساویه اما میگه سود اینو بیشتر بدید. اگر نظر مبارکتون باشه، عده قائل شدن به اینکه چین شرکتی باطله، ما نگفتیم، ولی شیخ قائله، میگه اگر مالان مساوی هست سود رو نمیشه متفاوت قرار داد. این یه مثال برای بطلانه. عکسش هم هست، او یتساوى المالان و یتفاضل الربح، یه وقت مالان مختلفه سود مساوی، یه وقت مالان مساوی سود متفاوت. میگن اینا باطله، عده فتوا داده بودن ما نپذیرفتیم، ولی عده فتوا داده بودن مساویه باید مساوی باشه، متفاوته متفاوت باشه، عکسش نمیشه. خب این مثال برای بطلان. در اینجا و تصرفا، با اینکه باطل بود تصرف کردن، ورتفرف یعنی چه؟ سوداور شد. ثم تفاضلا کان الربح بینهما علا قدر المالین، بعد تفاضلی پیدا بشه در مول اموال اینها، تفاضلی بود ربح علا قدر المالین به نسبت تقسیم میشه. دیگه قرارداد قبلی انجام نیست در باره سود. و یرجع، همین چیزی که امام هم داشتن، کل منهما علا صاحبه، هر کدام به دیگری مراجعه میکنه برای اجرت المثل. من رفتم فعالیت تجاری کردم سوداور شده، اجرت المثل به من بده. اجرت المثل نسبت به سهم برادر شریک، برای خودش کار کرده اون که اجرت المثل نداره، برای رفیقش کار کرده اجرت المثل داره. به اجرت مثل عمله بعد اسقاط قدر الذی یقابل عمله فی ماله، یعنی چه؟ یعنی اون مقداری که مربوط به مال خودشه اسقاط میکنه، اون مقداری که مربوط به مال رفیقشه اجرت المثل میگیره. و بهی قال الشافعی، ولی ابو حنیفه این حرف رو نزده. و قال ابو حنیفه اصلا اجرت المثلی نیست، همونطور که در شرکت صحیح کسی اجرت المثل عمل نمیگیره، در شرکت باطل هم اجرت المثل عمل رو نباید گرفت. این دلیلی است که ابو حنیفه آورده و قابل بحثه، قبول نکردیم ولی قابل بحثه. و قال ابو حنیفه لا یرجع واحد منهما علی صاحبه به اجرت مثل عمله، اجرت المثل رو نمیتوانه بگیره، لأن هذه الاجره، این اجرت المثل عمل از شرکت صحیح که نیست، لم تثبت فی شرکت صحیح، در شرکت صحیح نیست. چی؟ لم تثبت، لأنها به الأجر لما لم تثبت في الشركت صحیح فکذالک فی الفاسده. اینن مثل همون قاعده ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده، اینم رفته سراغ همون قاعده و خواسته بگه اجرت المثل در اینجا وجود نداره. دیگران هم وارد این مسئله شدند و همینطور بحث کردند شبیه کلام شیخ. در اینجا دلیل این را بگیم، این در واقع فرع اول از چهار فرعی است که در مسئله چهار دومه، دلیلش روشنه. اگر اذن مقید نیست به صحت شرکت، خب این اذن مطلقه، بنابراین معاملاتی که بعد انجام شده معاملات معزوم بوده، درآمدهاش هم با تقسیم بشه. شما فرضتون این است که اذن مقید به صحت شرکت نبوده، میگه اگرم فاسدم باشه برو تجارت کن با این سرمایه، من اجازه میدم. خب وقتی این طوری باشه چرا صحیح نباشه معاملات بعدی؟ همه معاملات بعدی صحیح میشه. این درباره بله فرع اول. فرع دوم هم ساده است عرض کنم. فرع دوم این است که بحثشون این بود این در دو صورت این مسئله قابل بحثه. یکی این است این تنهایی معامله کرده، اونم تنهایی معامله کرده، یا هر دوشون یا یکیشون تنهایی معامله کردن. خب این میگیم اگر اذن مطلق صحیحه، اگر اذن مقید صحیح نیست، در این دو صورت. اما اگر هر دو با هم رفتن معامله انجام دادن، این دیگه این حرفا رو نداره. خب هر دو با هم انجام دادن، یه معامله انجام دادن، این دیگه جای بحث نداره. مقید نیست دیگه اینها رو. بله صحیح نیست، برای اینکه اذنی نیست. گفته اذن من مشروط به صحت معامله است و این معامله انکشف صحیح نبود، این شرکت اذن منم مقید به اون بود، بنابراین معاملات واقع شده فضولیه. فرضمون این است اذن مطلق بوده، میگه من کاری ندارم که این شرکت صحیح یا باطل. بهش میگن آقا باطله، میگه من کاری ندارم صحیح یا باطل، من اجازه میدم برن تجارت بکنن درآمدی برای ما کسب کنن. خب وقتی خودش بگه مطلق اذن، شما میگید نه چرا باطل باشه؟ در واقع وکالته، میگه وکالت من مقید به صحت عقد نیست. شما چرا گوش به عرضم نمیدی؟ آیا این وکالت بهش داده برای معامله یا نه؟ فرضمون این است اذن جداست از عقد، ربطی با عقد نداری. میگه من کار به عقد ندارم، من به تو وکالت دادم، این خیلی واضحه دیگه، معطل نکنید. بنابراین این هم معلومه که اگر دوتایی دست به دست هم بدن معاملهی رو انجام بدن، این دیگه احتیاج به این که مقید مقید نیست و اینا نداره، این خارج دیگه. و اما فرع سوم هم کوچکه، عرض کنم فرع چهارم میمانه. فرع سوم این بود آیا تقسیم سود که میخواییم بکنیم علا نسبت المالین باید تقسیم کنیم حالا که شرکت باطله، یا اگر قراردادی در شرکت داشته باشیم که آقا این دو برابر ببره، این یه برابر ببره، آیا اون قرارداد اعتباری داره یا قرارداد اعتباری نداره؟ ما باید به نسبت المالین تقسیم کنیم سود را. فرضمون این است قرارداد باطل شد، وقتی شرکت باطل شد قرارداد هم باطل شد. قرارداد رو فرض این بود که شرکت صحیح باشه، شرکت باطل شد، مقید بود. فرض اینه، میگیم در صورت صحت مقیدیم به این آقا دو برابر اون آقا بدیم. خیلی خوب، وقتی مشروط که شرکت باطل شد، شرایط و بیلوبنده ها و متعلقاتش هم باطل میشه دیگه. بگیم اصل شرکت باطل شده اما قرارداد یک و دو باید نمیشه دیگه، ما باید به نسبت مال این تقسیم کنیم. چرا؟ لأن الربح تابع للمال، مال مساویه، ربح هم مساویه، مال اون دو برابره، ربح اونم دو برابره. لأن الربح تابع للمال، همه جا این طوریه. بنابراین سه تا فرع درست شد، باقی من فرع چهارم بحث داره راجع به اجرت المثل انشاءالله شنبه.